ببینید، یک اصلی در منشور سازمان ملل متحد هست به نام حق تعیین سرنوشت. این اصل در بند دوی ماده یک اومده، منشور ملل متحد، تحت عنوان حق تعیین سرنوشت، The right of self-determination. این اصل باز در ماده 55 منشور ملل متحد تکرار شده و تأکید شده. و این تأکیدی که در منشور ملل متحد هست بسیار وسیع و عمیق و گسترده است. گفته برای ایجاد روابط سالم و صلح طلبانه میان ملل، ببینید چقدر قضیه مهمه، به بعد میپردازه به قضیه حق تعیین سرنوشت. هر ملتی، دوست عزیز، شما به عنوان یک فعال حقوق بشر یقینا معتقد به حق تعیین سرنوشت برای هر ملتی هستید. ما به عنوان جبهه ملی احواز معتقد به حق تعیین سرنوشت، The right of self-determination هستیم. شما هم نیز هستید، من یقین دارم که هر ملتی حق داره سرنوشت خودش رو خودش تعیین کنه. شما نمیتونید برای ملت احواز الان نسخه فدرالیسم رو بپیچید. من هم نمیتوانم، دیگران هم حق چنین کاری رو ندارن. این ملت عرب احواز هست که باید آینده خودش رو خودش تعیین بکنه، نه دیگران. بر این اساس این ملت احوازه که خود انتخاب میکنه، همچنان که ملت صحرای غربی بر اساس همین قوانین بین المللی و دخالت سازمان ملل متحد به سوی حق تعیین سرنوشت داره گام برمیداره. الان مرحله خودگردانی رو داره میگذرونه، نه فدرالیسم، خودگردانی تا رسیدن به مرحله حق تعیین سرنوشت، برگزاری یک رفراندوم آزاد تحت اشراف سازمان ملل متحد، و اونجا ملت است که انتخاب می کند می خواهد بماند با مغرب یا می خواهد از مغرب جدا بشود. همچنان که این اتفاق در جنوب سودان رخ داده، الان نیز مرحله خودگردانی را می گذراند تا بعد از چند سال که سازمان ملل تعیین می کنه به مرحله حق تعیین سرنوشت، بقا و عدم بقا با سودان رو طرح میشه و رأی خواهد داد اون ملت. ببینید دوست عزیز، ما به چنین اصلی یعنی حق تعیین سرنوشت، یک اصل مسلم و دنیا بهش اعتراف میکنه و قوانین بین المللی، به این معتقد هستیم. مسئله فدرالیسم مسئله است یعنی در چارچوب ایران زیستن. این چیزی که باید ملت انتخاب کنه، نه من و نه شما و نه دیگران. ما به این معتقد هستیم. بفهمید،
خیلی ممنون، مفصلا متوجه شدم این قضیه رو. من سوال دیگه‌ای دارم در رابطه با اینکه از ابتدا فرمودید راجع به حقوق بشر چگونه فکر می‌کنید. من می‌خواستم سوالمو کمی کامل‌تر بکنم، ببینم که اصلا برای حقوق بشر چه جوری نگاه دارید و چه مقدار بهش احترام می‌ذارید، همینطور که خودتون فرمودید می‌دونم که زیاد است، فقط می‌خوام تایید داشته باشم، و چه اقدامی در رابطه با روابطتون با سازمان‌های حقوق بشری انجام دادید تا الان.
با سلام، من فکر کنم در ابتدای صحبت دیدگاه هم نسبت به مسئله حقوق بشر فرق کردم. من از اون افرادی هستم که معتقدم اصلا اگه ما خواهان دموکراسی هستیم، این دموکراسی باید یک زیربنا داشته باشه، و زیربنای دموکراسی به اعتقاد من چیزی جز اعتقاد و ایمان به حقوق بشر نیست. چگونه میشه یک دموکراسی داشته باشیم بدون اعتقاد به حقوق بشر؟ در رحله اول باید به حقوق انسان‌ها اعتراف کنیم. دوست عزیزم آقای شفاعت، اون چی که در مورد حق تعیین سرنوشت گفتم، این از ابتدایی ترین حقوقی است یک انسان و یک ملت و یک مجموعه انسان که گرد هم آمدن و در یک منطقه جغرافیایی مشخص دارن با هم زندگی میکنن، دارای تاریخ، دارای فرهنگ و آداب و سنن مشترک هستن. این حقی است ابتدایی برای چنین انسانی و چنین مجموعه‌ای. که خودش بتونه همه چی رو برای خودش تصمیم بگیره. این خیلی مهمه. بنابراین من معتقدم دموکراسی بدون مسئله حقوق بشر هیچ معنایی نخواهد داشت. اینو بهش اعتقاد داریم. ما برای کسب حقوق ملتمون که سالیان متمادی است، نزدیک به 80 سال از چین حقوق انسانی محروم شده. این ملت از حقوق اجتماعیش، از حقوق فرهنگیش، از حقوق اقتصادیش، از حقوق سیاسی خودش محرومه به تمام معنای خودش. این ملت رو شما میشناسید، در این سرزمین زندگی کردید، شاهد فقرشون بودید. یک سیاست استعماری، یک سیاست اشغالگرانه برای اینکه این ملت رو نابود کنه در همه ابعاد 80 سال تلاش شده. این ملت رو باید فقیر نگه داره، این ملت رو باید در محرومیت اجتماعی نگه داره، در محرومیت فرهنگی. ببینید من سیاسی، این ملت هیچ نقشی در آینده سیاسی خودش نداره. متاسفانه مرکز نفت و گازه، میبینیم که در زیر کپرها زندگی میکنه، در زیر کپرها زندگی میکنه. 500 تا 1000 تا کارگرها را از صنایع فولاد و لوله‌سازی و صنایع شرکت نفت اخراج میکنه. و افراد دیگه ای را از ملیت های دیگه جایگزین اینها میکنه. زمین های کشاورزی اینها را تحت عنوان طرح‌های پرسود کشاورزی، مثل طرح نیشکر که اون موقع من در مجلس ایران بودم و گفتیم و بارها تکرار کردیم که این طرح هیچ جنبه سوداوری نداره، بلکه زمین های کشاورزی را نابود میکنه. ولی خانواده هاشمی رفسنجانی برای دست انداختن بر این زمین های حاصلخیز که در کنار رودخانه تارون قرار گرفته، تمام اینها را تصرف عدوانی کردن و اشغال کردن و کشاورزها را بیکار کردن. در حورالعظیم که مرکز صید ماهی بود و بسیاری از ماهیگیران عرب در اونجا صید ماهی میکردن، به عنوان منطقه ممنوعه نظامی تحت اختیار سپاه پاسداران قرار گرفت و امروز صید ماهی در دست سپاه پاسداران است و عرضه به بازار و فروش اون. و متاسفانه اداره کشاورزی خوزستان اعلام میکنه که چون دبی آب و فشار عبور آب رودخانه کارون ضعیفه، بنابراین کشاورزان حق استفاده از آب رودخانه کارون رو ندارن، در حالی که 3/4 آب رودخانه کارون به خلیج می‌ریزه. این یک واقعیتی است و کشاورزا رو ممنوع می‌کنن، کشاورزای عرب رو که از این آب استفاده نکنن. این یک نژاد پرستی و تبعیض نژادی است که با مطالعه‌ای که داشتم در هیچ جای دنیا به اندازه ایران ما نژاد پرستی و تبعیض نژادی نمی‌تونیم پیدا کنیم. ایران نمونه اول در نژاد پرستی و تبعیض نژادی است. ما یک مدرسه به زبان عربی نداریم. ما حق پوشیدن لباس عربی رو نداریم. ما مورد تحقیر شده هستیم در ادارات، در مدارس، در جاهای دیگر. این ملت باید تحقیر بشه. این ملت باید به عنوان یک ملت وحشی، بدون فرهنگ، بدون تمدن، باید معرفی بشه. باید تحقیر بشه. تا از فرهنگ خودش و اصالت خودش گریزان باشه. و این خوشبختانه میبینیم ملت ما، میبینیم خوشبختانه ملت ما، ملت بزرگ عرب ما، 80 سال برنامه های استعمارگری رو به خود بیرید و امروز افتخار میکنه که عربه و فریاد میزنه. این رو امروز این فریاد رو در خیابانها و کوچه های احواز، در زیر ضربان باتونها و رگبار مسلسلها این فریاد رو میزنه و افتخار میکنه که عربه و افتخار میکنه عربه. این ملت ملت زندگیش که میخواد بمانه. بنابراین ما قربانی بزرگ نقض حقوق بشر در ایران هستیم. من نمیخوام بگم به ملت فارس هم ظلم میشه و نقض حقوق بشر در مورد ملت فارس نیست، ولی در مورد ملت عرب احمال این قضیه چند برابر و مضاعفه، چند برابره. حداقل دیگه اونجا بهش نمیگن تو نباید به زبان خودت سخن بگی. بفرمایید.